خالي خالي
ممنون. سلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الاعظم حبيب قلوب العالمين، على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چهارمین شبی است که خدمتگزار شما هدیه روح ملکوتی امام چهارم سید الساجدین زین العابدین امام العارفین و شب شهادت حضرت رضا سلام الله علیه به جهت شادی ارواح طیبه شهدای کربلا هدیه محضر حضرت رضا صلوات رو حیدری ختم ببرم. موضوع بحث ما در پنج شب آخر دهه صفر سال 97 در هیئت محترم علمدار مشهد مقدس برای شما خوبان نگاهی به حدیث قدسی معروف به زیارت عاشورا است. چقدر ثواب دارد این زیارت عاشورا رو؟ خب تو روایات باید ببینیم. یکیش حداقل اینه که امام صادق فرمود هر کس زیارت عاشورا رو بخواند 2,000,000 گناه از او محو میشه، 2,000,000 ثواب برای او ثبت میشه، 2,000,000 مقام ترفیع درجه میگیره و ثواب شهادت در رکاب امام حسین رو براش مینویسن و در شهادت امام حسین و اصحاب امام حسین هم شریک و سهیمه. بعد یه سوال مطرحه، این همه ثواب و آثار آیا فقط به خاطر خوندن ظاهر زیارت عاشوراست یا نه هرچه ما از متن زیارت عاشورا محتوای زیارت عاشورا بیشتر برداشت کنیم بیشتر چیز گیرمون میاد؟ حتی در یک روایت داره که گناهان آیندش هم محو میکنن. از استادم پرسیدم یعنی چی؟ گناهان قدیم که خب حالا میبخشن، گناهان آینده هم محو میشه، این معناش چیه؟ فرمودن اگر کسی زیارت عاشورا رو درک کنه اصلا دیگه گناه نمیکنه، یعنی محو میشود تو لیست زندگیش، محو میشه در افکارش، اصلا دیگه تیرس گناه نمیره، دیگه اصلا معصیت نمی کند که بعد ثبت بشود که بعد بخوان محوش کنند، اصلا گناه نمی کنه. مگر چیه این زیارت عاشورا که انسان رو اینقدر مقید میکنه، اینقدر بصیرت میده، انسان رو منزه میکنه، قبل آدم رو درست میکنه، بعد آدم رو صحیح میکنه، بعد آدم رو اصلاح میکنه، اصلا نمیگذاره خطا کنی. چه خبره؟ وقتی آدم میاد شرح زیارت عاشورا رو میخونه و محققانه به این حدیث قدسی نگاه میکنه، میبینه اگر ما شیعه ها در بین ادیه اسلامی هیچ چیز نداشتیم، یعنی فقط مفاتیح الجنان فقط یه زیارت عاشورا توش بود، بس بود برای اصلاح ما، بس بود برای جامعه ما، بس بود. فقط زیارت عاشورا در خانه اگر کس هست، همین زیارت عاشورا بس است. فقط به شرطی که حفظش نکنیم و نفهمیم، بخوانیم لغلغه زبانمون باشه و ندانیم، خب چه خبر زیارت عاشورا؟ ما سه شب یه نگاه اولیه داشتیم، امشب شب چهارم میخوایم یه نگاه دیگری به زیارت عاشورا بکنیم. نگاه اول دیدیم یه سلامه، یه لعنه، یه سلامه. گفتیم سلام اول سلام اجمالی است به حسین و سلف امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین. سلام آخر سلام تفصیلی است با یک شناخت بهتری، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، بر امام حسین و خلف امام حسین. و یه لعن است. در قصه لعن و طعن و سب هم مطالبی رو خدمتون عرض کردیم. حالا نگاه دوممون به زیارت عاشورا، می‌بینیم در قصه لعن در زیارت عاشورا سه گروه رو به طور کلی لعن کرده. یک، مؤسسین. دو، ممهدین. سه، تابعین. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. خدا لعنت کند اون کسانی رو که خشت اولو کج کار، یعنی فنداسیون ظلم به اهل بیت رو چیدن، نقشه کشیدن که چه کار بکنن، اهل بیت رو خانه نشین کنن، نقشه کشیدن که چه کار بکنن، علی ابن ابی طالب از چشم مردم بیندازن، نقشه کشیدن که زهرای مرضیه که کوثر قرآن است رو در قداستش رو در بین مردم بشکنن. خب نقشه کشیدن. ممهدین آمدن نقشه ای که کشیده شد رو اجرا کردن. خواهشن دقت کنید، مثل مهندسی که بهش میگن این یه قطعه زمین داریم ما، 500 متر، 200 متر، 300 متر، برای ما یک نقشه برای زندگی بکش، به من نگاه کنید. مهندس نقشه کش میاد، ابعاد زمین رو میگیره و مهندسی نقشه میکشه رو کاغذ، اینجا پذیراییه، اینجا اتاق خوابه، اینجا آشپزخونه است، اینجا حمامه، اینجا روشوییه، اینجا حیات خلوته، اینجا ایوانه، اینجا حیاته، اینجا زیرزمینه، اینش پشتبونه، این حرفا. فاصله این ستون با اون ستون 6 متر، 10 متر، 7 متر، کمتره بیشتره. نقشه میکشه میگه این نقشه شما. نقشه رو میده دست کی؟ دست اوسا بنا. میده دست اوسا معمار. معمارم طبق نقشه میاد فنداسیون رو میریزه و طبق نقشه دیوارا رو میچینه، سفکاری تموم میشه، نازک‌کاری شروع میشه، نازک‌کاری تموم میشه، آماده که شد، موکت کرده، شیشه کرده، برق کشیده، همه چی آماده، کلیدش رو تقدیم میکنه به صاحبخونه، میگه بفرمایید. کسانی که نقشه کشیدن که زهرا کتک بخورد کسی نگه چرا، علی خانه نشین بشود کسی نگه چرا، سلام به مردم بکنه جوابشو ندن، خانه نشین بشه، مقام امام قورت بشه، نقشه کشیدن. کیا اونا نقشه کشه بودن؟ سقیفه. سقیفه یعنی چی؟ یعنی اون 10-12 نفری که زیر سقف نشستن هنوز پیغمبر خاتم جنازش دفن نشده بود، نشستن گفتن باید خلافتی که در غدیر به امر خدا توسط رسول خدا به مردم ابلاغ شد را خونسا کنیم. چیکار کنیم؟ علی کنار بره. خب علی چه ضعفی داره؟ اشجع شجاعه، عقل عقوله، اعدل عدوله، اعلم علومه، اعلم علماست. چه ضعفی داره امیرالمومنین؟ آخه بگن چه علی به درد نمیخوره، آخه به چه دلیلی، با چه احتجاجی؟ گفتن 2-3 تا عیب برای علی میتاراشیم. گوش کنین بچه یتیا، دقت کنین. ببین بعض از موضوعات منبر اخلاقیه، بعض از موضوعات منبر اعتقادیه. اعتقادی وقتی بحث میشه میشه کلاس درس، مبنا بهت میده، چارچوب بهت میده. دیدی بنای یه دیوار که میکشه شاغل رو در میاره هی امتحان میکنه که این دیوار کج میاد یا صاف میره بالا؟ دیدی اون متر دست خیاط است؟ دما سنجه رو ببین، دما رو تعیین میکنه. ما برای اینکه با اهل و بیت بمانیم، به انحراف کشیده نشیم، مجبوریم یه وقتی بگذاریم برای مباحث اعتقادی. شما یا باید بچه هیئتی باشی یا نباشی. اگه قرار شد بچه هیئتی باشی باید زیارت عاشورا رو بفهمی. اصلا نمیشه بچه هیئتی باشی زیارت عاشورا رو نشناسی. اگر زیارت عاشورا رو نشناسی بچه هیئتی هست که رو تردوین داری راه میری، در جا میزنی، رشد نمی کنی. الان چرا بعضی ها رشد نمی کنن؟ به قول خودشون 10 سال ما تو هیئتیم، 10 سال داریم سینه میزنیم، 10 سال هم هست تو نماز صبحش مونده، 10 سال هم هست کارهای دیگه و اونم هست. بابا شما میری در این مغازه گل فروشه، یه گل یه انتخاب میکنی، میگه من میخوام یه گل ببرم خونه، میگه این گل این نور باید اینجوری بهش بخوره، اینقدر باید آب بخوره، کودش هم اینه، اینم نوع نگهداری گله. یه متر بردار، تو رو خدا دل بده یه متر بردار این گلی که تحویل گرفتی و مترش کن. ببین این شاخ و برگاش مثلا نیم متره، میبریش تو خونه، طبق دستور گل فروشه آب میدی، تو نور میگذاری، 2-3 ماه که گذشت دوباره متر رو بردار اندازه بگیر شاخ، ببین نیم متر شده 1 متر. چرا؟ مگه آبش دادی، بهش رسیدی، رشد کرده، وقتی گرفتیش گل نداشت، الان بعدی 3 ماه گل داره میده، خوشگلتر شده، بزرگتر شده، برگاش بیشتر شده، ساقهاش بیشتر شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، 10 سال سر سفره امام حسین نشستی، رشدت کو؟ کجا ترقی کردی؟ 10 سال پیش که هیئت نیامده بودی که حرف زشت میزدی، هنوز هم که داری میزنی. قبل از این که بیای هیئت یه حرفا و یه کارا و یه برنامه، هنوز هم که همون رو داری. پس این همه سر سفره امام حسین نشستی، چه رشدی کردی؟ چه تغییری کردی؟ چرا تغییر نمی کنی؟ چرا آب تو هونگ میکوبیم؟ چرا مثل اسب استاریه میگردیم؟ برای که مبنا نداریم، برای که آقا 2000-3000-5000 بار میزنه رو سینش، یا حسین یا ابا عبدالله گل حسین. حالا اگهش بگن چرا به امام حسین میگن ابا عبدالله؟ به خاطر اینکه بچهش عبدالله رضیه. عبدالله یعنی چی؟ فرق عبادت با عبودیت چیه؟ چرا به امام حسین میگن ابا عبدالله، پدر عبودیت؟ میگه ما این چیزا سرمون نمیشه، ما فقط سینه میزنیم. آقا سینه زدن باید با فهم باشه. بچه یه هیئتی که زیارت عاشورا را به اندازه خودش نفهمد، نوکری برای امام حسین نمیتونه بکنه، ضررش بیشتر از نفعشه. بابا تو باید بفهمی چرا اینا رو لعن میکنی، اصلا کیا رو لعن میکنی؟ اگر یکی از شما پرسید چرا امام حسین رو کشتن، الله اکبر، بیان امام حسین رو بکشن که بهشت برن. یا الله، یعنی حسین رو بکشن قربتن الالله؟ آخه از کجا تا کجا این سقوط مال چیه؟ هیچی آقا، شما زحمت بکش، فقط 50 سال تاریک ترین تاریخ اسلام رو مطالعه کن، از مرگ پیغمبر تا شهادت سیدالشهدا 50 ساله ببین تمام اتفاقات که همین الان ما داریم در هجران امام زمان میسوزیم، همش به خاطر او 50 سال است. این 50 سال باید بشناسی، باید بدونی، باید وقت بگذاری. خسته میشم و محالشو نداریم و ما اهل مطالعه نیست. ببین هر که طاووس خواهد داشت جور هندوستان کشه، نمیشه حلوا بکنی، نمیشه حسین بکنی، شیرینی حسینی بودن رو نچشی، نمیشه. باید وقت بگذاری، باید بدونی چه اتفاقی افتاده. حسین رو بکشن که بهش برن، از کجا شروع شد؟ از کجا معلوم دوباره این اتفاق نیفته؟ از کجا معلوم امام زمان بیاد ما هم همون بلایی که اونا سر امام حسین آوردن ما سر مهدی نیاریم؟ از کجا معلوم؟ تو که نمیدونی قصه چی بوده، تو که عوامل رو نمیشناسی، تو که شرایط رو نمیدونی، تو که ریشه این ظلم رو نمیدونی. خب باید بدونی، پس گوش کن. 10-12 نفر زیر سقف نشستن، هنوز جنازه پیغمبر رو زمین بود. گفتن چیکار کنیم علی خونه نشین بشه؟ چیکار کنیم 23 سال زحمت پیغمبر حروم بشه؟ چیکار کنیم 3 ماه پیش بیعت کردیم که با علی خواهیم مان، این بیعت رو بشکنیم؟ باید یه چیزی درست. من یه مثال میزنم، شما ترازو رو ببینید، دو تا کفه ترازو. آقا یه مقداری بیان جلوتر، مقدارم تو که نشستید بیان جلوتر، بیان جلوتر، این دوستان دارن هرس میخورن. ممنون آقای من، ببخشید اگه میشه این کفشتون هم رو پاهای مبارکتون بگذارید، یعنی خودتون یه جا قربونتون برم، کفشتون هم یه جا میگیره. بذار رو پا مبارکه، ایشالله به هر سانتی که میایی جلوی کربلا بری دیگه. چند بار میخوایی بری نمیدونم، الان باید معامله کنی. بیا جلو شما، بنده خدا خوابیده است، بیا دو دو جلو. آره عزیزم بیا، زوده الان بخوابی پسرم. بله انشالله کربلا برید، بشه که بیاین جلو. میگم تکون نخوردید تا قومم نرید فعلا. والا دیگه من چه جوری بهتون بگم، هر کی میخواد منو بین الحرمین ببینه یه صلوات قرار بده. خب هر کی هم دلش میخواد من او رو بین الحرمین ببینمش یه صلوات قرار. این دو تا دعا مدل اصفهانیه بهش میگن. ما اصفهانی ها دعا هم که میکنیم حتما باید نصفش به خودمون برگرده. انشاءالله همدیگر رو بین الحرمین ببینیم انشاءالله. اللهم صل. دو تا کفه ترازو رو ببینید، دو تا کفه ترازو رو. روی کفه یه سنگ 10 کیلویی بگذارید، روی صفه کفه 100 کیلویی بگذارید. خب معلومه 100 پایینه 10 کیلو بالاست دیگه. حالا اگه خواستید عدالت برقرار بشه این دو تا کف به مقابل هم قرار بگیره، دو تا راه بیشتر نیست. یک، 90 کیلو از این صده کم کنید که هر دو تا بشه 10 تا، یا 90 کیلو پیدا بکنید بذارید روی این 10 تاییه که هر دو تا بشه 100 تا. خدایا من دیگه بهتر از این سرم نمیشه به اینا بگم. ببین دو تا کار کردن این نامردا. یک، یه سری از واژه ها و الفاظ و القاب رو دزدیدن به خودشون نسبت داده، و یک سری تهمت هم زدن به علی، هم خودشونو بردن بالا هم علی رو با شایعات آوردن. خوب خوبش اینه که بیاین به مردم بگیم علی خیلی خوبه، بر منکرش هم لعنت، اما دو تا عیب داره. چه عیبی؟ یکی که جوونه، 32 سالشه. آخه ما امت اسلام بدیم دست یه بچه، حالا علی شد بچه، جوونه، جوونم نپختگی داره، یه وقت بیجا عصبانی میشه، یه وقت باجا نمیدونم فلان. نه نه، یه آدم پخته یه جا افتاده. خب کی پخته تر از جناب ابی بکر؟ علی 33 سالشه، جوونه، حالا ایشالله یه چند سالی مرگ پیغمبر حالا ریخته به هم، حالا متزلزل شده، حالا ایشون بیان پیره مردن بزرگتری بکنن، علی یخت پخته تر بشه، بعد میدیم به علی. خبر رسید به بابا ابی بکر قحافه، گفت ببخشید اگه دنبال بزرگتر میگردی که خب من پدری تو هم، پس شما تشریف ببرید کنار، من از شما پخته ترم. گفتن نه تو زیادی پخته ای، تو شما دیگه تا گرفته ای به قول اسوانی، نه تو زیادی پیری اونم زیادی جوانه، مناسب منم. یه ای خب حالا اگه کسی بخواد این ایبو مثلا ببینه، آیا قرآن قبول داره این حرفو؟ پیغمبر اکرم تو اعمالش تو این 23 سال اصلا توجه به این قصه کرده؟ خب بره و سلشکرا و فرمونده هایی که پیغمبر اکرم انتخاب کرده، مثل جیش اسامه، اسامت ابن زید که وقتی شد فرمانده لشکر اسلام چند سالش بوده؟ پیغمبر حالیش نبوده، اسامت ابن زید 17 ساله که شد فرمانده و چند نفرم بازی در آوردن، پیغمبرم عصبانی شد، فرمود شما به پدرشم گیر دادید، حالا به پسرشم گیر میدید، حکم حکم منه، حرف کسی نزنه، گوش به حرف این جوان بدید، یا همه شما بیشتر میفهمه. و اونا که اعتراض کردن همونایی بودن که الان زیر سقف نشستن نقشه برای علی میکشن که نمیتونم اسمشونو بیارم. خب این که 16 سالش 17 سالش بود، علی ابن ابی طالب 33 سالشه، زن و بچه داره. شما پیغمبر بیشتر حالیتونه؟ پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد، اینا رو بفهمید بچه ها، اینا رو بدونید جوونا، وقتی مکه رو فتح کرد ابو سفیان ها تو مکه بودن، بیرون که نرفتن که، فقط تسلیم شدن. خب پیغمبر که قرار نبود تو مکه بمونه، که مکه رو فتح کرد، شد مکه پایگاه مسلمونا، اما ابو سفیان بود، خیلی ها دیگه بودن که اینا همه منافق بودن. پیغمبر قرار شد بعد فتح مکه برگرده کجا؟ مدینه. نماینده پیغمبر در مکه بعد از فتح مکه رو ببینیم چند سالش، یه بچه 16 ساله رو گذاشت بگم، چند سال امام جمعه مکه بود، به خوبی هم اداره کرد. پیغمبر نمیفهمه که پیغمبر میگه به جوانها میدون بدید، جوانها رو ارزش براشون قائل بشید. البته نه هر کسی که 16 سالشه ها، جوانی که فتوت دارد، جوانی که عقلانیت دارد، جوانی که شعورش رو اثبات کرده، جوانی که ارزش رو نشون داده، نه هر جوانی. ما جوان داریم 20 سالشه، بوز نمیشه دستش بدی، هیئت میشه دستش بدی. یه دوچرخه نمیشه بهش بدی. اما یه وقت یه جوون هم 16-17 سالشه اینقدر پختگی از خودش نشون داده، متاسفانه بعضی از جوون ها ادعا خیلی میکنن اما هم مخشون خالیه هم جیبشون خالیه. اما ما شالاشون باشه شعار میدن پوز میدن لایه اوزون و جر دادن. من چنینم من چنانم. میگیم خب ببخشید چند سنتونه؟ 27-28 سال. مدرکتون؟ سیکل ردی. یعنی 27-28 سال از سن گذشته تو یه دیپلم نتونسته بگیری. خب حالا کارتون؟ هنوز انتخاب نکردم. یعنی ببخشید شما مثلا توی چند ساله که درس نخوندی خب باید یه کار میکردی دیگه. تخصصت چیه؟ تخصصم سیگار فروشم. سیگار فروشی تخصص داره، کارشناسی ارشد سیگار. خب تو که درس نخوندی کارم که نکردی، پس توی این چند سال ول گشتی چی کار؟ و ادعا هم میکنی؟ خب یا باید مخت پر باشه یا جیبت پر باشه، یه تخصصی داشته باشی. خب حداقل به تعداد سالایی که سر کلاس نرفتی، به من نگاه کن، من میخوام جدی باهاتون حرف بزنم، به تعداد سالایی که نرفتی سر کلاس باید میرفتی یه تخصصی پیدا میکردی. الان باید یه نجاری خوبی باشی، یه میکانیک خوبی باشی، یه برقی کاری خوبی باشی، حداقل یه کامپیوتری، یه چیزی، آخه یه کاری که بتونی خودتو جمع کنی. اما یه وقت یه جوان 17-18 سالش من دیدم از این جوانایی رو مسلط به 7 زبان زندگی دنیاست و کم هم نداریم ها، تو این ایران کم هم نداریم. واقعا ایران و خاک ایران خنگ پرور نیست. اگر کسی تو این ایران ایرانی باشد و به جایی نرسیده باشد، به خاطر خنگیش نیست، به خاطر کودنیش نیست. ایرانی نمیتونه کودن باشد. تنبلی کرد، تنبلی کرده، بیاری کرده. بعدا این ایران و این کشور و این آب و خاک خدا میدونه چقدر اندیشمند و دانشمند داده بیرون. یکیش الان دارید میبینید. حتی ما فامیلیمون دانشمند. اما واقعا عرض میکنم، من یه جوان دیدم آقا 17 سالشه اما داره فوق دیپلم میگیره. گفتیم آه شما چطور؟ میگه بله من چند سال و مثلا 4 سال و 2 سال خوندم، بعد به من اجازه دادن رفتم کنکور امتحان دادم، الانم دارم آماده میشم برای لیسانس. و باور بفهمید تا چند سال دیگه به راحتی دکتراشو میگیره. ما الان استاد دانشگاه تو کشورمون داریم 19 سالش نیست، یعنی دکترا داره. بابا ثابت کرده، صاحب چند جلد کتابه، 5 تا آدمه، 5 تا آدمه، 5 زبان زندگی دنیا رو خودش حساب باز کرده. واقعا ما مشکلمون اینه که طلا هستیم اما خودمون رو حلبی میبینیم. این که روانشناسا میگن هر کسی نون نیتش رو میخوره، هر کسی نون قلبش رو میخوره، واقعا این فکر مثل درخت میمونه. عمل آدم میوه این درخته. تو وقتی خودتو خنگ بدانی ابو علی سینا نمیشی، تو وقتی خودتو بی ارزه بدانی هیچ وقت به جایی نمیرسی. نه بلند پروازی کن و خودشیفته بشو، نه از این طرف چنان از خودت بی خود بشو و خودتو نیرز بدون که همینی که هستی هم نتونی مدیریت بکنی. پیغمبر اکرم فرمود به جوانی که خودشو اثبات کرده میدون بدید. الان یکی از مشکلات مسئولین ما اینه، اینقدر که چشمشون به خارجی هست، به اروپایی هست، به آمریکایی هست، به اونور مرزه، به ولای علی، به حضرت زهرا قسم، ایمان ندارن به جوانهای مملکتمون. جوانهای ما اگر میدون داده بشه خودشون رو نشون میدن. یکی از آقایون تو اصفهان ما مدارکش رو آورد، 3 تا اختراع و اکتشاف داشته، 3 تا اختراع و اکتشاف. نامه از کانادا براشون، ایشون هم رفت دیگه الان کاناداست. خیلی ناراحت بود، میگه من رفتم پیش یکی از وزرا، نگفت کی، یعنی گفت نمیگم، میگه ایشون منو بغل گرفت و خیلی خوشگل حرف میزنن، دیدید که هیم از مقام معظم رهبری چیز میزنن، مایه میان، به قول آقا اینجوری فرمودن، به قول آقا اونجوری فرمودن، رهبر عزیز اونجوری فرمودن، اما به امام حسین اگر ذره ایمان داشته باشن به این حرفا
فقط شعار میده.
بعد میگه بغلم کرد و پیشنیم و بوسید و گفت بله به قول رهبر عزیز انقلاب شما آبروی این ثمر مسرمایی این مملکتید. بعد یه هدیه به من داد، کارت بانکی، رفتم دیدم 20,000 تومان داشت. خب این توهین نیست؟ این صدقه نیست؟ و آقای کیروش در 24 ساعت رو دلار 4500 تومان، رو دلار 4500 در 24 ساعت 115 میلیون تومان حقوقشه روزی. برید بپرسید، نه الان که دلار 10 15 تومانه، اون موقع که این حرف که من میزنم مال دلار 4.5، یعنی ساعتی 5 میلیون تومان، یه دستشویی میره، من حساب کردم 800,000 تومان. حساب کنید، حساب کنید. من نمیخوام بگم این آقای پرتغالی خوبه یا بده، من میخوام بگم بابا این پولا که اینجوری انگار ارث ننتونه اینجوری دارید تاج بخشی میکنید، خب بخشی از این بیت المال رو بگذارید برای جوانهایی که حرف برای گفتن دارن. چرا میگذارید اینا برن؟ چرا میگذارید اینا جذب کشورهای دیگه بشن؟ ارزش برای نسل جوان قائل نیستیم و متاسفانه خود جوان ها هم برای خودشون ارزش قائل نیستن. حالا شما نگاه کن چند درصد از جوان های هیئتی ما مبتلا به دودن، چند درصد از هیئتی های ما شبانه روزشون رو دارن باطل میکنن، وقت کشی میکنن، چند از بچه هیئتی های ما که نوکر امام حسین هن، اهل مطالعه هن. خواهش میکنم دل بدید، من این به خودتون میگم، شما میتونید نپذیرید، اشکال نداره، به درک اسفل سافلی، ولی یکی باید بگه بهتون، یا شعاراتون رو تعطیل کنید یا اگر شعار میدید اهل شعورم باشید، عمل کنید. امیرالمومنین جوان است، به درد نمیخورد، ما این همه جوان داریم تو تاریخ اسلام. علی ابن ابی طالب 10 سالش بود در بین دشمن تو شهر مکه بلند شد گفت یا رسول الله من به تو ایمان میآورم. حضرت عمود بشین، علی جان پسرمو بشین، گفت چشم. تمام خیش و قمار پیغمبر جمع کرده بود که بگه من خاتم انبیام، هر کس که قبول کند نبوت مرا من او رو وصی خودم قرار میدم به اذن خدا. همه سرش رو هم حضرت علی بلند شد گفت آقا من ایمان دارم، اشهد ان لا اله الا الله. فرمود علی جان بشین. دوباره فرمود دارم به شما قوم و خیشا میگم، پسرموها، پسرم ما، شوهر خاله، شوهر عمه، عموها، عموزاده ها، من فاقلیتای در انجیلم، من خاتم الانبیام، ایمان بیارید به من. دوباره علی بلند شد یبنعم لا اله الا الله. تنها کسی که در اون جمع ایمان آورد به پیغمبر علی ابن ابی طالب 10 ساله بود. دارید می بخونید که 16 سالش بود چه کرد برای علی، چه کرد برای دین، چه کرد برای پیغمبر خدا. حالا 33 سالشه، تو تمام جنگا بوده، تمام شجاعان عرب اسم علی میاد میلرزن این جوجه، وقت علی به درد حکومت نمیخورد. اینا مؤسسین بودن برای ظلم به اهل بیت. دومین عیبی که از علی گرفتن، خیلی رؤوفه، خوش اخلاقه، زیادی مهربونه، تا تو کوچه یه بچه یتیم میبینه میشینه رو زمین رو خاکا دست بچه یتیمو میگیره، حتی حاضر نیست بچه یتیم اینجوری نگاه کنه، گردنش درد بگیره. امیرالمومنین مرد بزرگیه دیگه، بچه یتیم مثلا 5 سالشه، علی می نشیند رو خاکا که فیس تو فیس بشه، چهره به چهره بشه، بچه یتیم راحت بتونه جمال علی رو ببینه وسط کوچه. میگه نه، خیلی مهربونه، کسی که میخواد خلیفه بشه باید خشن باشه، باید دل رحم نداشته باشه، بیرحم باشه. اه پس خیلی شرمندم، پیغمبر خاتمم به درد رهبری اسلام نمیخورد. چرا؟ چون رحمتون لل. آخه این چرب مزخرفی که شما میزنید. ما چی بگیم که علی خانه نشین بشه؟ نقشه کشیدن ها زیر سقف، سقیفه، گفتن علی یه عیب دیگه هم میشه ازش گرفت. چه عیبی؟ این تو جنگ بدر رو چه میدونم تو جنگ زیاد بوده، خیلی از بزرگان عرب و کشته، کینه علی را بله به دل دارن. و حالا که پیغمبر خاتم از دنیا رفته، مسلمین رهبرشون از دست دادن، ضعیف شدن، یه کسی رو بیاریم که پشت سرش حرف نباشه، دشمن نداشته باشه. یه چیز دیگه هم گفتن، ببین الان تو این شبکه‌های مجازی میگن که مگه مردم آلزایمر گرفته بودن؟ سه ما پیش اومدن بیعت با علی کردن، سه ما بعد اومدن خونش آتیش زدن، گفتن به درد نمیخوره. پس یا قدیر دروغه، یا این آتیش و خونه و لگد و میخ و تناب و اینا دروغه. ببین این حرف دشمنه. نخیر آقا، مردم آلزایمر نگرفته بودن، مردم با همین حرفا کپ کردن. من جمله ای که گفتن علی فروشی نیست، علی خریدنی نیست، علی خیلی سفته، علی رو نمیشه بخری. مردم دیدن اگه علی بیاد سر کار دیگه نمیتونن دزدی کنن، دیگه نمیتونن پارتی بازی کنن، دیگه نمیتونن رفیق بازی کنن، دیگه نمیتونن شالاتان بازی درارن. علی اگر بیاد ماسا رو باید کیسه کنن. درستم بود. لذا 25 سال علی رو که خونه نشین کردن، اومدن و از علی گفتن غلط کردیم، اشتباه کردیم، ابوبکر اومد و عمر اومد و عثمان اومد، هر سه تا خراب کردن. یا علی غلط کردیم، حضرت فهمود زهرامو کشتید، محسنمو کشتید، خونمو آتیش زدید، بچه‌هامو بی مادر کردید، تهمتی نبود نزنید، حرفی نبود نزنید، فحشی نبود بزنید. حالا یهو فهمیدید حق با علیه. سه ما بعد از قدیر یادتون رفت، 25 سال بعد یادتون اومد، شفا پیدا کردید، فراموشی، آلزایمر گرفته بودید، خدا را شکر، بعدی 25 سال تو کما بودید، حالا چشاتون باز. گفتن یا علی خجالتمون نده، تو رو به حق حضرت زهرا، ما بیچاره ایم، ما بدبختیم، این سه خلیفه بیچاره کردن، این سه خلیفه بدبختمون کردن، این سه خلیفه چنان و چنان کردن، یا علی به داد ما برس. حضرت فرمود باشه، فقط یه شرط داره، بشینید من میخوام سخنرانی کنم. علی اینه. من یه چیزی بهتون بگم، حرف خیلی سنگین ها، اما خب اگه بازم بدتون اومد بازم اشکال نداره. خب اما اینو بشنوید، من اعتقادم اینه که اگر حضرت علی همین الانم هم بیاد نماینده بشه، کاندید بشه که رئیس جمهور بشه، هیچ کدومامون به علی رأی نمیدیم، کمترین رأی رو علی میاره. میگی نه؟ ببین سخنرانی کاندیداتوری ریاست جمهوری علوی رو ببین، اصلا نگاه امامت نکنید، ما میخوام سیاسی نگاه کنیم. همه اومدن ببینن خب بعد اون سه خلیفه علی میخواد چی بگه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا اشباه الرجال ولا رجال. ای کسایی که شبیه مردید و مرد نیستی، همه یه نگاه یا عبالفت خیلی آقا عصبانی هست، همه سلام. بعد فرمود به خدا و قسم والله، حالا امام حسن سمت راست مولا وایستاده، امام حسن سمت چپشون. امام حسن چند سالشونه؟ امام حسن 31 سال 2 سالشونه، وقتی از تعلی خلیفه شده دیگه. این ور امام حسین 31 سال دو سالشونه، مگه 6 ماه با هم فاصله که بیشتر نداشتن که. خب امام حسن زن بچه داره، امام حسین هم اینطور وایسادن در خدمت بابا. والله بالله تالله قسم، اگر دست حسنم ابل حسن دیگه پسر ارشد علی امام مجتبی، والله بالله تالله قسم، فرض محال که محال نیست، اگر دست حسنم عدوانن ظالمانه ناحق به باطل به بیت المال آلوده بشد، والله دست حسنم هم قطع میکنه. من علیم، بیت المال مسلمین اگر لقمه باشه تو حلق بچه هاتون باشه میکشم بیرون، مهریه زناتون باشه برمیگردونم، تو ملک نناتون باشه، آقاتون باشه، هر کی باشه همه رو برمیگردونم، حقوقایی که یه عمر گرفتید و مفخوری کردید همه رو به عدالت برمیگردید. قوال امین المومنین بیاد تو کشور ما بگه به والله به بالله به تلا اگه من رأی بیارم پدر چپ رو در میارم، پدر راست رو در میارم، خدمت آخونده میرسم، خدمت مده میرسم، خدمت هیئتی ها میرسم، خدمت پزشکا میرسم، خدمت قضات میرسم، خدمت مجلس میرسم، یکی یکی بیچارتون میکنم، مینشونمتون، میگم اینجوری اینجوریه، آی کسی که اینجور اینجی اوجور، آی کسی که اینقدر اختلاط فلان، بیارید بیارید بسم الله. 1,000,000,000,000 تومان بالا کشیدی، هزار میلیارد، من آقا حساب کردم، شما حساب کنید، من خودم حساب کردم، ما اسوانیم دیگه، ما محاسبه گریم، من شما حساب کردم 1,000,000,000,000 تو رو خدا یه لحظه دل بدید جوریه. ببین اگر من به شما بگم که من الان که سال 97 برج 8 آبانه، من یک کسی رو الان سراغ دارم که ماهی 60,000,000 تومان حقوق میگیره، میگید 60,000,000 که چیزی نیست، با ما یه جراح سراغ داریم قلب جراحی میکنه ماهی 400,000,000 500,000,000 1,000,000,000 با 60,000,000. اما اگه بگم ببخشید من یه آقای سراغ دارم 50 سال پیش ماهی 60,000,000 تومان حقوقش بوده، نخوره کی ها؟ حالا اگه بگم من یکی سراغ دارم 200 سال پیش ماهی 60,000,000 تومان حقوق گرفت، 200 سال پیش، اگه من بگم من یکی سراغ دارم 500 سال پیش 1,000 سال پیش ماهی 60,000,000 تومان حقوقش بوده، بذار من وقت کم دیگه نگیرم دیگه، اما من یکی سراغ دارم 1,400 سال پیش زمان رسول الله ماهی 60,000,000 تومان حقوق گرفت. بذارید اینجوری بگم، خوشگل‌تر بگم، اسوانی بگم، همتون متوجه بشید. ببین فرض کنید پیغمبر خاتم 1400 سال پیش مسلمین رو جمع کرده، مسلمین عزیز قرار 1400 سال دیگه آینده توی کشور برادر و دوست عزیزمون ایران انقلاب بشود. خب اون وقت یکی از این برادران عزیزه که اون موقع میاد 1,000,000,000 سرمایه‌شه، برای اینکه اون 1,000,000,000 جور بشه من به همه تون دستور میدم که از الان ماهی 60,000,000 تومان براش بذاریم کنار که 1,400 سال دیگه 1,000,000,000 جور بشه. خب شما بیا 60,000,000 رو ضرب در 12 ماه سال کن، ضرب در 1,400 کن، میشه 1,080,000,000. حالا 3,000,000,000 دزدیدن میشه زمان کوروش، حالا 7,000,000,000 دزدیدن زمان نوح، حالا 11,000,000,000 دزدیدن سه رو قبلی خودی خدا، یه صلوات خواهد فلعن الله امتن اسست اساس الظلم و الجور علیکم. منبر امشب قدرش رو بدونید. راضی هم نیستم که از مجلس رفتی بیرون فقط 1000 میلیارد رو توضیح بدی. ای گفتا نه بابا، من این رو نگفتم برای 1000 میلیارد، دارم میگم چرا علی رو خانه نشین کردم، با چه بهانه. یک، جوونه. دو، خیلی دلرحمه. سه، تو جنگا کار کرده و زده کشته خیلی ها. بگو کینه دشمن داره، باید یک کسی رهبر بشه که دشمن نداشته باشه. چهارم، علی خیلی سخته، سفته، نمیشه به این مفتیا پول ازش گرفت. خریدنی نیست. بیت المال رو به توپ نمیبنده. بگه سلمان بیا بیا بیا، تو از اول با ما بودی، من به همه ما یه تومن میدم، اما تو دو سلمانی شیش تومن بگیر به کسی هم نگو. اینجوری نیست علی. خب مگه نکرد عمر؟ عمر که 5 برابر به قنفذ داد. سلمان گریه میکرد، امیرالمومنین گفت سلمان چطور گریه میکنی؟ گفت امروز خبر شنیدم که عمر ابن خطاب مستمری ماهانه چند نفر رو 4 برابر کرده، یکی قنفذ یکی مغیره. حضرت شروع کرد گریه کردن. محمود حق داره، حق داره، اینا خدمت کردن بهش دیگه، با کعبه نی زدن، با غلاف شمشیر زدن به بازوی زهرای من. اینه باید بیش از این آبش بده، دست زهرا شکسته. اون 40 نفری که تو کوچه ریختن سر فاطمه زهرا، اینا تمامشون از همه مردم و مسلمین بیت المال 5 برابر بیشتر میگرفت، چون لگد زدن به پهلو فاطمه زهرا که فاطمه را از علی جدا کنند و فاطمه جدا نمیشد. اما علی اینجوری نیست. قربونت برم، امیرالمومنین داره بیت المال رو تقسیم میکنه، بعد خب شلوغه دیگه سرش. فهمود برید یه کارگر اجیر کنید. اتفاقا کارگر یهودی بود، یهودی هم تا فهمید باید بره تو بیت المال مسلمین با علی، گفت خوبه بذار برم ببینم این مسلمان ها چه میکنن، این که این تعریف علی رو میکنن، این علی کیه؟ یه صلوات خط کنید. خیلی خوش آمدید، فدای شما. یهودی آمد، من جمع بکنم بحث رو. حیف داره تموم میشه، فردا شب بیشتر ما مزاحمتون نیستیم، کل بحثمونم موند. یهودی که آمد دید که غلام اومد، ارباب اومد، مثلا 10 درهم به غلامه، 10 درهم به اربابه. یهودی نگاه کرد به علی و بعد گفت ببخشید این غلام اون نبود. فهمود چرا؟ گفت چرا این درد؟ فهمود این حرفا نیست، هیچ فرقی در تقسیم بیت المال بین ارباب و غلام بگو. آقا هرچی گذشت این تعجبش بیشتر شد. 10 درهم آخر کار موند، البته مزد کارگره رو مولا داد، 10 درهم موند. مثلا گفته بودن 4 درهم بیا باش تی کرده بودن، اینم 4 درهم شما خیلی ممنون. دید همه به تلمان رفت 10 درهم. علی که خلیفت المسلمینه با این غلام سیاه اندازه هم. گفت آقا ببخشید یعنی شما هم 10 درهم؟ فهمود بله، منم با بقیه هیچ فرقی نمی کنم، اسلام اینو میگه. گفت ببخشید نمیشه ما مسلمون بشیم؟ گفت چرا عزیزم؟ گفت چجوری مسلمون میشه؟ گفت شهادتان بگو. شهادتان گفت یهودی و مسلمون شد. اومد بره حضرت، اون کجا؟ گفت برم خونمون دیگه. فهمود نقل وایسا، بیا این 10 درهم رو با هم تقسیم کنیم، تو حالا مسلمون شدی، 5 درهمش مال تو، 5 درهمش مال من. علی اینه، این علی که اینقدر سفته محکمه تو بیت المال خیلی غیوره، یه ریالش و درهمش نمیگذاره، به درد یه مش دوز نمیخوره. به درد یه مش رفیق باز نمیخوره این علی. پس مردم آلزایمر نگرفته بودن، مردم میدانستن علی سر کار بیاد کمیتشون لنگ است دیگه، نمیتونن لپسلیس کنن رفیق بازی تاج بخشی اینا تموم میشه دیگه. بله این طوریه. گفتن خب پس علی رو میذاریم کنار، ما که نمیتونیم اونجوری بشیم که علی میخواد، اما میتونیم یه کاری کنیم که علی نیاد. 25 سال علی رو خونه نشین کرد. فلعن الله امتن، بگو اساسا 10-12 نفر زیر سقف نشست. اون روزی هم که نشستن دوشنبه بود. امام حسین هم تو گودی قتلگاه فرمود من کشته روز دوشنبه. برید مقتله بخونید. بعد از زین العابدین سوال کردن این کشته یه روز دوشنبه چی؟ ازت شروع کرد گریه کردن، فهمودن یعنی من کشته یه روز سقیفم. حسین و عروس هر بریدن، هر چه شد اون روز شد. اون روز فاطمه کشته شد، اون روز محسن کشته شد، اون روز روز سقیفه علی کشته شد، اون روز جگر حسن پاله پاره شد، اون روز حسین سرش بالا نیزه رفت، اون روز زین العابدین، اون روز امام باقر، امام صادق، برو اون روز مهدی فاطمه در به در ای بیابون و او بیابون شد. امروز ما از آتش اون روز داریم می‌سوزیم. پس زیارت عاشورا رو هیچ وقت نباید ترک کنیم، چون هی اشاره میکنه بگو به اون روز. اون روز یادت نره، اون روز یادت نره. خب اینا نشستن نقشه کشید، مؤسسین، دو ممهدین، جاده صاف کنا، مقدم سازای ظلم. و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. خب حالا شایعه درست کنید چجوری از چشم مردم علی رو بندازیم دیگه. قرار شد علی خونه نشین بشه. یکی از کارهایی که معاویه کردیم علیه النار و الهاوی، امر آس البته بهش گفت، گفت که بیا یه کاری بکنیم. گفت چی کار بکنیم؟ تاریخ رو بخونیم. گفت بیا محبت تو رو تو دل بچه ها و نسل جدیدی ها تحریک کنیم. به قول امروزی ها بیایم رو کودکستان ها کار کنیم. همین قصه 20 رو شنیدی؟ دقیقا تکرار همون قصه عمر سعد جیز امراض. بچه ها، بچه ها الان ببین، الان دیگه تو کودکستان، تو مهد، دیگه تو ابتدایی راهنمایی کم کم الان لو میره. صاحبش همش امضاش کردن دیگه، تموم شد. خب الان دیگه معلم حق نداره سر کلاس بگه شهید محمد حسین فهمیده. نه این تروریست پروریه. نه خشونت نه. دیگه حق نداره قاسم بگه. یه بچه 13 ساله بود زیر سو. نه از شهادت و شمشیر و کشت و کشتار. نه اصلا این حرف علی اکبر. نه اصلا تو مدرسه روزه نه. پس چی کار بکنیم؟ بچه ها شاد بشن. ترانه گلپری جون بچه ها برخصن وقت پویا میشن، اما روزه نه. ای بر امضا کننده هاش لعنت، ای بر خائنین به کربلا و خائنین به اهل و بیت لعنت، ای بر عمر سعدی های زمان لعنت، ای بر حرمله های زمان لعنت، خلاصه حرومزاده زیاد هست اگه بخم هی بگیم که تا صبح باید میشینیم. خیلی ممنون. خب گفت چیکار کنیم؟ گویید چی؟ میریم یکی یکی آمار میگیریم، هر خانواده ای که بچه داشته باشه، دو تا سه تا بچه، میگیم که معاویه خلیفه المسلمین امیر المؤمنین زرشک، خب که چی؟ گوسفند به بچه ها هدیه داده. بچه هم که قبول خیلی از هدیه خوششون میاد. کار به جایی رسید که بچه ها شب میخواستن بخوابن، ببعی رو بغل میگرفتن، مال خودمه. بعد معاویه گفت که امراض این همه گوسفند از کیسمون میره. گفت احمق، از کیسه نمیره، بذار مفت بچرن بعد درستش میکنی. گفت چیکار میکنی؟ گفت خوب که بچه ها انس گرفتن، بچه ها رفتن چروندن پرواری شدن، شبانه میریم گوسفندا رو هر تعداد دادیم، 4 تا دادیم، 3 تاشو میدوزیم، 1 دونهشو تیکه تیکه میکنیم دم تو حیات پخش میکنیم. صبح بچه‌ها که بیدار شدن گفتن گوسفند ما کو، بگید علی دیشب آمد گوسفندا رو تیکه تیکه کرد، بقیه‌ش هم دزدید رفت. حالا گودی قصرگاه سنگ میزدن به حسین، اون یکی میگفت این حسین چیکار کرده که اینجوری میزنیدش؟ تمام 30,000 نفر گفتن بغزن لعبی. آخه علی چیکار کرده بود؟ گوسفندشون رو دزدیده بود، هدیه های معاویه رو تیکه تیکه کرده بود. اینا کینه یه بچگی رو داشتن. ولعن الله ممهدین لهم به تمکینه. سوم هم تابعین، اللهم لعن اول ظالم انزل حق محمد و آل محمد و آخره، یعنی داعش، یعنی همین قاشوخچی، همین قاشوخچی که تیکه تیکش کردن. خدا رو شکر الحمدلله، اللهم اشغل الظالمین به الظالمین. برید مصاحبه های همین ملعون رو ببینید، همین ملعون چقدر توهین میکرد به ایران. ایران تروریست پرور است. دستور بمباران تو یمن رو همین آقا دستور میداد. قصه داعش رو، تروریستینش رو همین آقا بوده، همین آقای قاشقچی که الحمدلله ملاقه شد کفگیرش گردن. همین سگ وهابی، همین سگ وهابی سگ سعودی، همین آقا. بعد اومدن، البته بلا نسبت سگ، آمدن توسط خودشون بگو با اره تیکه تیکش کردن. هر که با آل علی در افتاد بر افتاد. حالا عربستان قاشقچی یادش رفته اینا وله میکنن. دیدی تلویزیون هرچون قاشقچی والا وله منگارید دارم بقارم. تام و جری قبلی که پخش بشه قاشقچی رازی بقا میخوان نشون بدن قاشقچی وله منگارید. بابا اینقدر شورشو در آوردید، هر کانالی میزنی قاشقچی به درک که کشته شد، بقیهشون هم انشالله توسط خودشون به درک واصل بشن. تابعین، تابعین لغول همین داعشی ها که زنه رو با بچه یه دختر 3-4 سالش گرفتن، 3-4 روز بهش آب ندادن زندونیش کردن، بعد براش برنج و گوشت درست کردن بودن بخور. زنه میگه که خب حالا بچه‌م هم گرست نشه، اونم بگید بیاد. نه حالا بخور بهت میگیم، حالا باشه به اونم میدیم بخور. 3-4 تا قاشو فیلم برداری کردن و خداشون هالیوودی فیلم برداری کردن. بعد زنه برنج میخوره، انگار دلش نمیاد گوشت رو بخوره. میگن گوشتش رو بخور بخور. میبینی دارن اینا به هم میخندن، میگن بخور مگه گرسنت نیست بخور. میگه آخه بچه‌م، میگه بخور این گوشتا، گوشتای دختر خودت، کشتیمش پختیمش بخور. مادر سر سفره سکته میکنه میمیره. اینا تابع لهو. بچه شیرخوره یه نمیدونم 6 ماهه 9 ماهه رو یا 1 ساله رو دیدین دم استخ هی شکر برقی بهش میزنه، هی جیغ میزنه، هی خدا میدونه من تا چند روز آشفته بودم. بچه شیرخوره رو بعد این شوکه رو به بینیش میزنن، جیغ میزنه مثل بیت میلرزه، بعد میفته تو استخ، تو استخ تو آبا شوکه بشه. این قدم میزنن تا این بچه میمیره رو آب، قاه قاه میخندن. اینا داعش. و آخر تابعین لهو علی ذلک. چند تا امت و گروه رو به طور کلی تو زیاد عاشورا لعن کرده، اینا دیگه بحثای بعدی است. من ببینمتون. فلعن الله امتن اسست اساسه و لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان و لعن الله امتن قتلت کم و لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت لقتاله و لعن الله الممهدین لهم و من اشیاهم و اتباهم و اینا رو همه رو لعن کرد. چند تا طائفه رو لعن کرده تو زده عاشورا. فلعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاطبه. حالا این آل زیاد کیا بودن، آل مروان کیا بودن، هر کدوم از اینا 5 شب بعد من توضیح بدم که آل زیاد رو چرا خدا لعن کرده، اینا چیکار کرده. و یه چیز جالب بهتون بگم جوانای عزیز علمداری، هیئت محترم، صفات آل زیاد و آل مروان و آل بنی امیه رو ما تو جامعه امروز داریم میبینیم. باشه یه روز براتون بگم، میگید ای اینا اینجوری بودن، خب امروز هم که هممون همین طوریم. آره آره، مبتلا هستیم. فکر نکنید حالا ما هم خیلی شیعه یه دستیم، نه اینجوری نیست. به چند نفر مشخص با نام لعن شده، و لعن الله ابن مرجان، عبید الله ابن زیاد، و لعن الله عمر ابن سعد، و لعن الله و لعن الله ابا سفیان و معاویه، یزید ابن معاویه و ابن آکلتل، یعنی اون هند جگر، آکله خورد، اکباد کبد یعنی جگر رو کی خورد؟ هند جگر. هند چی کار است؟ خار معاویه است. چی کاره یزیده؟ عمشه، که هی فوش به عمه میدن اونو میگن. هی عمه میگن، یکی به من میگفت چرا هی فوش به عمه میدن، گفت عمه تو رو که نمیگن، که عمه منو دیگه، عمه اونو میگن، عمه اون. آره لا 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 چی بگم، هی که نمیشه بگی خدا. خب یه سری گروه هم به طور کلی به کارایی که کردن لعن شده. وقتتون گرفته شد، ببخشید آقا من عرضم تمام. ول اللهم لعن اول الظالم، یعنی همون که عرض کرده، و آخره بگو. ببین کارا رو داره میگه، اللهم لعن الاصابه، متعصبین بر دشمنی با اهل بیت. یعنی چرا لعن میکنه؟ خاطر تعصبشون. التی جاهدت حسین، اونا که جنگیدن با ابی عبدالله و شاید همراهی کردن سیاه لشکری شدن و باید همقسم شدن و تابت علاقت کمک کردن طلایه دار شدن، اینا کسایی هستن که ما تو زیارت عاشورا بگو لعنشون میکنیم. فرداشم اگر زنده موندم یه تیکه دیگه خیلی قشنگ از زیارت عاشورا شما بگم، که چند تا دعاست، به خصوص یکیش اینه که بله اللهم اجعلنی وجیهن بالحسین علیه السلام، کجا؟ فی الدنیا. بله چون شب آخره من از لعن و اینا میام بیرون، فقط کلیاتشو گفتم، طلبتون باشه یه بار دیگه خدمتتون برسیم. اما این دعا که تو بین دعاهای زیارت عاشورا است، به عقیده استادمون که بهترینش اینه، وجیهن، خدایا به حق آبروی حسین ما رو تو دنیا و آخرت آبرومندمون کن. حالا هر کی میخواد دنیا و آخرت آبروی حسینی داشته باشه باید چی کار بکنه؟ این منبر فردا شب من. خیلی جلسه و موضوع قشنگه، خیلی هم کاربردیه. فردا شب ببینم. خیلی ببخش. من فقط یه سلام بدم به امام رضای قریب و مجلس رو تقدیم کنم. ببخشید اگر امشب یه مقداری تند شدم یا خیلی گیر دادم، خیلی امشب اتو کشیده حرف زدم، خستتون کردم دیگه. بحث چی بود؟ بحث جدی بود، ببخشید. بعضی هم که خدا خیرشون بده خیلی خوب گوش دادن. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، ایها المرتضی ابن رسول، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. دست بالا یا وجیها، مرحبا. مرحبا. برا فرج آقا هم بگو یا وجیها اشوالنا از آقا علی ابن بوسر رضا روزه هایی ثبت شده درست امشب شب شهادت امام رضا است اما من یکی از روزه های امام رضا رو میخونم مقدمه روزه باشه انشالله سروران گرامی هممونو به فیض میرسونه گفتن یا امام رضا مجلس روزه به پا کردیم شما تشریف میارید یا نه فرمود حتما میام با افتخار میام با کمال مل میام هر جا روزه حسین ما به پا بشه اولین کسی که تو روزه شرکت میکنه مادرش فاطمه باباش علی میاد جدمون رسول خدا میان دم در میستن به هر کی وارد میشه خوش آمد میگه امام اجدم تو روزه نشستن روزه خون شروع کرد روزه خوندن حضرت اشاره کرد اونجوری که بین خود مردم میخونید همونطور روزه بخوانید یعنی زبان حالو بگید شروع کرد روزه خون محاوره ای روزه خوندن صدای ناله امام رضا بلند شد فرمود اجازه بدید منم یک کلمه روزه بخوانم گریه کنید بر حسینی که ذبحش کرده بعضیا گریه کردن بعضیا متوجه نشدن امام رضا سکوت کردن فرمودن ظاهرن متوجه نشدید چی گفتم گریه کنید بر حسینی که ذبحش کردن مردم گریه کردن اما باز امام رضا راضی نشدن فرمودن ظاهرن باید توضیح بدم تا بهتر گریه کنین فقط یه جمله میگم فرق است بین قتل و ذبح قتل اینه یکی زیرو بکشن وقتی جانش در اومد وقتی از دنیا رفت بعد سرشو جدا کنن اما زبینه یکی و زنده زنده سرش رو جدا کنن حسین ما رو زب کردن دست و پا میزد حسین زینب صدا میزد حسین نمیگی دست و پا